پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
شنونده های عزیزمون، خانم سوها دردشتی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از این که دوباره در خدمتش هستیم. سوها جون، بهت خوش آمد میگم. خیلی خوشحالم از این که دوباره صدات رو میشنوم.
خیلی ممنون. منم خوشحالم که امروز در خدمت شما هرانوش جان و ایمان عزیز هستم و همینطور شنونده های خوبتون.
سوهای عزیز، باز هم ممنون که دعوت ما رو قبول کردی و به برنامه خودت خوش اومدی.
خیلی ممنون.
برای اون دسته از شنوندهای خوبمون که خانم سوها دردشتی رو نمیشناسن، ایشون مشاور خانواده و ازدواج و همچنین کودکان هستن و ما امروز افتخار این رو داریم که در خدمتشون باشیم.
سوها جان، هفته قبل اولا ممنونم ازت که دعوت ما رو دوباره قبول کردی. خواستم بگم که هفته قبل تو برنامه‌ای که داشتیم و گفتگویی که با هم داشتیم راجع به این صحبت کردیم که خشم و عصبانیت چه تعریفی داره، چه ریشه هایی داره و راه‌های کنترلش چیا هستن. دوست داشتیم که این هفته راجع به این صحبت بکنیم که جنسیت فرد چقدر با موضوع خشم و عصبانیت میتونه گره خورده باشه.
ممنون ایمان جان. جلسه قبل خشم رو به عنوان یک حس معرفی کردیم و عصبانیت رو به عنوان یک رفتار. بنابراین معمولا این دو کلمه با هم استفاده میشه، در صورتی که توضیح دقیقش حداقل از نظر علم روانشناسی با هم متفاوته، چون ما برای تجربه کردن هر حسی رو یا هر سری احساساتی رو مجبوریم که یا به یک رفتار یا یک سری رفتارهای متفاوت تبدیل کنیم که بتونیم اونها رو از حواس پنجگانمون تجربه کنیم، درک بکنیم و به اطلاع اطرافیانمون برسونیم. معمولا وقتی که خشم به راه میشه گفت نادرست‌ترش ابراز میشه، از رفتار عصبانیت استفاده میکنه. حالا عصبانیت رو جلسه قبل هم که راجبش صحبت کردیم، به پرخاش کردن، توهین کردن، حتی در مثلا خودمون در تخته رو به هم زدن، یا دیگه بدترین کیسش اینه که حالت کتککاری اتفاق بیفته. و بعد این بحث خیلی بحث گسترده و من فکر میکنم که بسیار مهمه، چون حس خشم معمولاً یه حسیه که به دنبال احساسات دیگه‌ای که تجربه نشده و اونها رو ما درست ابراز نکردیم، یه جوری حالت مهمان میان، یه جوری میشه گفت خشم به عنوان مدافع طرف میاد که حقش رو بگیره، یا اینکه بی‌عدالتی که نسبتش بهش شده رو بخواد براش به دست بیاره اصطلاحاً. برای همین توی جامعه ما خیلی وقتا میبینیم که به انسانهای بزرگ، از بچه های خیلی کوچیک گرفته تا آدم هایی که تحصیل کردن سنشون بالاتره، در جاهای مختلف ما متاسفانه رفتار عصبانی رو میبینیم. سوالی که ایمان پرسید سوال خیلی خوبیه که آیا جنسیت انسان ها رولی داره در اینکه خشم براشون بیشتر پیش بیاد، یا اینکه احتمال اینکه رفتار عصبانی داشته باشن بیشتره یا نه. من فکر میکنم اون چیزی که به نظر میرسه از نظر بیولوژی ما و اون چیزی که طبیعت در وجود ما گذاشته، یه موردی که خیلی مشخصا به نظر میاد هورمون تستوسترونه، که به طور کلی به عنوان هورمون مردونه معمولا بهش اشاره میکنن، ولی خب خانم ها هم این هورمون رو دارن. در مطالعات علمی و تحقیقات نشون داده شده که وقتی تستوسترون از حد عادی و نرمال خودش بیشتر میشه و بالاتر میره، خشم و پرخاشگری رو در اون مشاهده کردن. ولی من فکر میکنم که یه قسمت بزرگتری از صحبت امروزمون رو بهتر به مسئله فرهنگ در رولی که بازی میکنه در رفتار عصبانی یا حس خشم ربط بدیم، چون خیلی چیزها رو ما از طریق طبیعتمون به ارث میبریم و خیلی چیزها رو از بدآموزی یا آموزش درست به ارث میبریم. مثلا همه ما که فارسی زبان هستیم، در ژن ما چیز خاصی وجود نداره که هممون فارسی صحبت میکنیم. ما به صورت ارثی، چون از تولدمون یا از سن کوچیک با همون فارسی صحبت کردن، همه ما فارسی زبان شدیم. اگر همین آدم هایی که ما هستیم یه جای دیگه دنیا به دنیا آمده بودیم، همطور که خیلی از ماهایی که خارج از کشور زندگی میکنیم، زبانهای دوم و سوم رو یاد گرفتیم. به همین دلیل من فکر میکنم مسئله خشم بیشتر از اون که ممکنه که ربط داشته باشه به ژنتیک یا بیولوژی ما، بیشتر اون چیزیه که فرهنگ و جامعه به ما یاد داده. مثلا در اکثر جوامع خیلی رایجه که وقتی بچه غمگین میشه، چیزی اذیتش کرده، حس ناراحتی میکنه، با رفتار گریه کردن میخواد خودش رو ابراز کنه، هم خودش تجربه کنه که ببینه چه حسی داره چی بهش میگذره، همین که بتونه این ارتباط رو با اطرافیانش ایجاد کنه که بتونن همراهیش کنن. و خیلی وقتا ما از جوامع مختلف میشنویم که میگیم پسر که گریه نمیکنه، و بعد در آینده همین پسر که بزرگ میشه میگن مرد که گریه نمیکنه. بنابراین وقتی که ما اجازه ندیم که پسر بچه یا حتی مرد بزرگسالی که غمگین میشه یا مضطرب میشه، از طریق رفتارهای متفاوت دیگه که خیلی پسندیده تر از عصبانیت، اجازه بهش ندیم که خودش رو ابراز بکنه و اون حسها رو بتونه بگذرونه و پشت سر بذاره، اینها ممکنه جمع بشه و بعد تبدیل بشه به یه رفتار عصبانی.
دیگه چه رفتارهایی رو منجر میشه سها جون؟
ببینید، ما میتونیم از هر رفتاری که دور و برمون دیدیم یا خودمون راجع به احساسات دیگه استفاده میکنیم برای تجربه کردن خشممون و اون که بخوایم اون رو حلش کنیم و برطرفش کنیم استفاده کنیم. منتها خب اون بستگی به این داره که ما چجوری به عنوان یک بچه به همون یاد داده باشن، و بعد به عنوان یک بزرگسال وقتی که متوجه میشیم که رفتار عصبانی هم برای خودمون پیامدهای بدی داره و هم برای اطرافیان، بیایم مسئولیت پذیری بکنیم و بخوایم که رفتار عصبانی رو مثلا با قدم زدن جایگزین بکنیم. بخوایم به جای اینکه عصبانی که خشمگین که میشیم، به جای اینکه بخوایم داد بزنیم یا اینکه بخوایم کسی رو تهدید بکنیم یا خیلی با رفتارهای تند، حتی اگه کسی هم دور و برمون نباشه، بخوایم خودمون رو ابراز کنیم، میتونیم نفس عمیق بکشیم، میتونیم به خودمون یه مقدار فرصت بدیم، سعی بکنیم که ماهیچه‌های بدنمون رو یه مقداری آرامش بدیم، ریلکس بکنیم. حس خشم معمولاً یه حسیه که خیلی انرژیزاه، یعنی معمولاً کسی که خشمگینه نمیتونه بشینه آروم و بگه که خب حالا یه مقدار بذارم از این حسم بگذره، و برای همین هست که معمولاً هدایت میشه به این که یه رفتار عصبانی بکنیم که اون ممکنه یکی از اولین انتخابات ما باشه که متاسفانه انتخاب خوبی هم نیست. بنابراین من همیشه تشویق میکنم که اگر با مسئله خشم دارین دست و پنجه نرم میکنین، سعی بکنید که برین مثلا بدوید یا یه مقدار شروع کنین ورزش کردن یا میوزیک بذارین. حتی اینی که بعضیا ورزش های رزمی میکنن، مثلا از این کیسه های بوکس دارن، یا حتی به بچه های کوچیک من یاد میدم که میتونین توی خونه یه بالشی رو اختصاص بدین که هر وقت خشمگین شدی اجازه نداری خواهر و برادرتو بزنی یا هول بدی، ولی اگر احساس میکنی که خشمت توی مشتات جمع شده، میتونی با مشت زدن به این بالش اون حس رو از بدنت خارج کنی.
چقدر جالب. داشتم فکر میکردم که در این وضعیت نقش فرد و مسئولیت فردی ما چی هست برای دستیابی به اون ایدئالی که در ذهنمون هست؟
در هر جایگاهی که ما قرار داریم مسئولیم که من فکر میکنم اولی مسئولیت هممون آموزش درسته. چه به عنوان یک بزرگسال ادامه بدیم برای ترویج و تکامل رشد احساسی و روانی خودمون، مطالعه کنیم، تحقیقات رو سعی بکنیم راجبشون بخونیم و بیشتر و بیشتر با احساسات خودمون آشنا بشیم، یاد بگیریم که چه رفتارهایی به ما کمک میکنه که به یه نحو خیلی مفیدی هم برای خودمون و دیگران کدوم رفتار مفیدتر قرار میگیره. مثلا من ممکنه که بگم نفس عمیق بکشین، یه مقدار حتی تا 100 بشمرین، یا به بعضیا میگم از 100 به طرف معکوس بشمرین، یا به یه نفر مثلا پیشنهاد میکنم که برن بدون. افراد این رو تجربه میکنن و میگن مثلا دویدن به من بهتر نتیجه داده، در صورتی که یک کسی دیگه ممکنه بگه که شمارش به من خیلی کمک میکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که ما در هر سنی هنوز مسئول هستیم که برای رشد تکاملی روان خودمون یاد بگیریم و مرتباً حتی روزانه اینها رو تمرین بکنیم. اگر که حکم پدر و مادر رو داریم، مشخصا مسئولیم که راجع به دیولوپمنت و رشد روانی و جسمانی بچه طبق علم خودمون رو آگاه بکنیم و مسئولیت پدر مادر اینه که احساسات بچه رو میتونن سنجش بکنن و حتی تا سن 5-6 سالگی این پدر مادر هستن که وقتی بچه رو میبینن که فرض کنید چشمش رو میمالونه و خمیازه میکشه ولی در این حال هی پاشم میکوبه و بهانه گیری میکنه، بهش میگیم که خسته هستی، بیا بشینیم اینجا با همدیگه یه غذایی بخوریم، یه ذره کمتر بدویم، یه ذره استراحت بکنیم. بنابراین این ماییم که به بچه معرفی میکنیم که حسش چیه و پیشنهاد میکنیم که رفتارهایی رو مثل استراحت کردن، نشستن، غذا خوردن که اینا رفتارهای آروم کننده است رو بهش معرفی میکنیم که به عنوان ابزار از اونها استفاده بکنه. مسلماً به عنوان مسئولین آموزش و پرورش من همیشه همه معلم ها رو، سیستم مدیریت مدرسه ها رو در هر لولی که هستن تشویق می کنم که مرتباً هم برای مربیان و هم برای پدر مادرها، برای خود دانشجوها و محصلین این آموزش ها رو بذارن و در رفتار هم به اون عمل بکنن. فکر میکنم یکی از تغییراتی که امید من اینه که داره بیشتر و بیشتر رایج میشه اینه که ما از تشویق استفاده کنیم در سیستم های آموزشی و حتی برای خودمون به صورت فردی، چون تحقیقات علمی نشون داده که بالاترین نتیجه رو تشویق به ما میده. بنابراین وقتی که بچه محصلی رفتار مناسب میکنه برای حس خشمش، ما باید خیلی بهش ازش تقدیر کنیم، ازش تعریف بکنیم که بیشترین نتیجه رو میده، که از این به بعد مشتاق باشه که این رفتار رو انجام بده و به صورت تقریبا میتونم بگم بدون استثنا مسئله تنبیه اصلا از سیستم آموزشی به طور کل باید خارج بشه و به جای کلمه تنبیه ما باید از پیامد یا کانسکونس استفاده کنیم، چون پیامد اون چیزیه که در طبیعت هم وجود داره، یعنی هر عملی یک عکس العملی داره و خیلی مهمه که به این اشاره بشه، چون در طبیعت معمولا عکس العمل ها شناخته شده است. یعنی ما یه رفتاری انجام نمیدیم بعد باعث تعجبمون بشه یا سورپرایز بشیم که من نمیدونستم یه همچین پیامدی داره. بنابراین در وهله اول تشویق و بعد از اون کانسکونس یا پیامدی رو که مخصوصا حتی تا چند دقیقه بعد از اینکه این رفتار اتفاق میفته ما باید برای اون بچه ها ارائه بدیم که بیشترین بازدهی رو بده در تغییر رفتار. و در خلاصه برای این سوال من فکر میکنم جوامع هم به عنوان کلی ما باید سعی بکنیم که آگاهی‌های بیشتری راجع به مسائل احساسی و رفتاری پیدا بکنیم و واقعا متوجه این باشیم که چیزهایی که به صورت غلط مصطلح شده، که ما فکر میکنیم که اگر مرد گریه بکنه نشونه ضعفه، اگر یه زنی یه موقع صداش رو بلند میکنه نشونه اینه که دیگه خیلی داره زیاده روی میکنه، این باورها و این تمرین هایی که هی تکرار شده و متاسفانه به صورت غلط مصطلح شده رو کنار بذاریم و اونها رو با حقایق و توضیحات علمی جایگزین کنیم.
سوال جان، در آخر میخوام ازت این سوال رو بپرسم که ما در مراودات خانوادگی، دوستانه، در جلسات کاریمون، خیلی از اینها ممکنه که یه روابطی به وجود بیاد و یه صحبتهایی بشه که اون خشم و عصبانیت اونجا خودش رو بروز بده. چه راهکارهای عملی رو میتونی اشاره بکنی برامون که بتونیم اونها رو به حداقل برسونیم و بتونیم از اون تنش ها دوری کنیم؟
هرانوش جان، اشاره که کردی، معمولا حتی انسان هایی که خیلی هم معروف به این نیستن که مسئله خشم و عصبانیت رو دارن، در همونطور که خودت گفتی، موقع مشورت و تبادل نظر کردن خیلی وقتا حالت دعوا پیش میاد و آدم ها خشمگین میشن و یه جوری از ادارهشون خارج میشه. بنابراین اگه به صورت خیلی خلاصه بخوام چند تا پیشنهاد داشته باشم که بعداً جلسات بعدی اگر که امکانش باشه توی جزئیاتش بیشتر صحبت کنیم، اول اینه که ما باید همیشه در نظر بگیریم که وقتی داریم با دیگران تبادل نظر میکنیم و صحبت میکنیم، هر پیشنهاد یا هر نظریه یا حتی باورهایی که داریم، وقتی که اون رو ارائه میدیم، یه انقطاعی از کامل از نظریه خودمون داشته باشیم. یعنی هیچ نوع وابستگی به این پیشنهادی که دادیم، نظریه‌ای که دادیم یا اعتقادی که داشتیم نداشته باشیم، که وقتی که طرف اون رو رد کرد یا گفت این اصلا ایده مناسبی نیست، یا اینکه چی باعث شد که یه همچین پیشنهاد مسخره‌ای رو بدی، ما اصطلاحاً به دل نگیریم و احساس نکنیم که حمله به هویت ما شده، چون این یکی از اساسی ترین مسائلیه که باعث خشمهای خیلی عمیق و مسائل خیلی بزرگی میشه در زندگی، که ما میایم هویت خودمون رو تحت حمله میبینیم در صورتی که فقط یکی از نظرهای ما یا یکی از باورهای ما پذیرفته نشده. برای همین من فکر میکنم که این پیشنهاد میتونه شاه کلیدی باشه برای کم کردن خشم موقعی که ما در تماس با دیگران هستیم. و اگر که احساس وابستگی به نظریه یا عقیده خودمون نداشته باشیم، وقتی که رد میشه، توانایی این رو داریم که بعد به ادامه صحبت‌ها حتی گوش بدیم، چون خیلی وقتا خشم که داره مثل یک آبی که روی اجاق گذاشتیم آروم آروم شروع میکنه به قلقل زدن و جوش اومدن، دیگه بعد از یه مدتی آدم ها گوش نمیدن به حرف هم دیگه که بخوان یه راه چاره ای رو پیدا بکنن، فقط میذارن صحبت طرف تموم بشه و سعی میکنن که با یک حمله خیلی قوی تر از خودشون دفاع کنن، در صورتی که این صحبت و این جلسه اصلا این نبوده که ما بخوایم هویت خودمون رو ثابت بکنیم، قرار بوده که با تبادل نظر بتونیم یه تصمیمی رو بگیریم. من فکر میکنم برای اون صحبت و اشاره که جامعه حتی احتیاج داره که باورهای قدیمی و بر اساس احتیاجات و حتی استفاده هایی که در گذشته در تاریخ بود داشته و امروز دیگه هیچ نوع استفاده خاصی نداره، اگر با این روحیه وارد بشیم که من اومدم اینجا که نظریه‌ای بدم و از دیگران دلجویی کنم، بذارم دیگران صحبت بکنن و اگر اون خلاف نظر منه، این من رو در مقابل طرفم قرار نمیده، با نه تنها مقابل هم نیستیم، ما در یک دایره نشستیم که قرار دایره محبت باشه، دایره باشه که کارگشایی رو برای ما فراهم بکنه، به جای اینکه ما بخوایم خدای نکرده به هم دیگه حمله کنیم به امید اینکه از خودمون دفاع کرده باشیم.
بسیار سپاسگزارم.
سپاسگزارم ازت سوها دردشتی عزیز که اینقدر خوب و کامل راجع به این موضوع با ما صحبت کردی و امیدوارم که این دو هفته تونسته باشیم از طریق برنامه پادکست هفت به شنونده هامون و خودمون کمک بکنیم تا با موضوع خشم و عصبانیت علمی تر و خردمندانه تر شاید بشه گفت برخورد بکنیم.
ممنون از مهر و محبتتون.
سوها جون، نمیدونم یادت هست یا نه، ولی ما در انتهای برنامه از شما میخواییم که یک ترانه ای رو تقدیم شنونده های خوبمون بکنی. چه ترانه ای آماده کردین؟
یادم بود که همچین سوالی رو میپرسید. فکر میکنم ترانه دلم تنگه احتمالاً یه جوری وصف خیلی از دلتنگی های امروز رو ممکنه داشته باشه.
فکر میکنم منظور ترانه ای از آقای دانیال هندیانیه، درست میگم؟
مرسی از اینکه همیشه یادآوری میکنید به من اسما رو.
قربان. بسیار خوب، قبل از اینکه بریم ترانه من دلم تنگه از آقای هندیانی رو با هم بشنویم، ازت خداحافظی میکنم سوهای عزیز. امیدوارم هر کجا هستی خوب و خوش باشی.
ممنون، خدا نگهدار همگی.
ممنونیم ازت سوها جون، تا دفعات آینده خداحافظ.
به باد دادم خودم و تو رفتی من له شدم و چرا دل به دریای طوفانی تو زدم، دیدی غرق شدم و از اون رویای شیرین که جوندیم به این بغض سنگین که بارون نمیشه و نم نم بریزه تا راحت چین مرد غمگین. من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟ من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟ تو خودم شاید اصلا نشونی نباشه، همه جای این شهر یه ردی از دست اسمت سر کوچه باشه. اون دی رفیقم، حالا هم رفیقم شده، شب و دود و چایی کجایی؟ هنوزم عزیزم نچارم بهت، بگو پس کجایی؟ من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟ من دلم تنگه، تو دلم جنگه، تو عشق تو دارم میسوزم. آی دلم تنگه، تو دلت تنگه، عزیزم کجایی عزیزم؟ من دلم تنگه.